الله الله، قبول باشه انشاءالله از همه شما طاعات و عبادات و این ارتباطمون با قرآن در نفحات نوروز نیایش و بهار قرآن. بهار قرآن باشه، رادیو قرآن باشه و ارتباط نداشته باشیم با نمایشگاه قرآن قطع یقین اینطوری نیست. خدا رو شاکریم که در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و دوست بزرگوارمون جناب آقای حمید عبیری هم در نمایشگاه قرآن حضور دارن. بریم ببینیم اونجا چه خبره. آقا سلام علیکم.
لاهی و ربی من لی غیرک. حادی جان خادم حسینی، همکارای خوب و پرتلاش و حرفه‌ای من در شبکه رادیوی قرآن، سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خدا قوت، طاعت و عبادات قبول. یه سلام ویژه هم محضر یکایی که شنونده های عزیز و نازنین رادیو قرآن، عصر شما به خیر باشه، طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. با افتخار از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم کنار شما و در خدمت شما به روال هر روز و آخرین خبرها و رویدادها و رخدادهای نمایشگاه 31 رو تقدیم شما شنونده‌های عزیز و نازنین و همکاران خوبم هم در پخش رادیو قرآن می‌کنم. هادی جان، یکی دو روز دیگه باقی مونده به پایان فعالیت 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل صورت گرفته 14 فروردین پرونده 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هم بسته خواهد شد و دیگه باید منتظر باشیم تا سال آینده که اگر توفیق رفیق راهمون بشود و این نعمت نصیبمون بشه، دوباره به بهانه قرآن و با محوریت قرآن حول محور قرآن جمع بشیم کنار هم و پز ببریم از این نعمت عزیز و ارزشمند الهی. اما در این روزهای پایانی هم برنامه‌های جاری و همیشگی نمایشگاه بین المللی ادامه داره. نشست تبیین شعار سال هنوز و همچنان برگزار میشه. قرار هست که دیروز این نشست، امروز این نشست برگزار میشه ساعت 7:30 با حضور سرکار خانم فرزانه فخریان، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور کودک و نوجوان، و جناب آقای سید امیر آقایی، دبیر قرارگاه بازپردازی شورای فرهنگ عمومی کشور. این نشست ها از حدود 10 روز پیش آغاز شد، نشست های تبیین شعار سال با حضور مقامات دولتی و اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و معاونین وزرا و حتی نشست مشترک بین وزرای محترم دولت در راستای تبیین شعار سال برگزار شد و نتایجش هم مشخص شد. قرار هست نتایجش در قالب در حال تفاهم‌نامه های بین سازمان‌ها و وزارتخانه ها به امضا برسه و انشاءالله در طول سال برنامه‌ریزی های لازم برای محقق شدن شعار امسال هم صورت بگیره. نشست نهج البلاغه در غرفه نهج البلاغه برگزار میشه به روال هر روز و اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه نهج البلاغه و صاحبان آثار ارزشمند در حوزه نهج البلاغه هم گرد هم جمع میشن و پاسخگوی سوالات علاقمندان خواهند بود. اما غرفه طرح بشرا در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم با استقبال مخاطبان و بازدید کنندگان مواجه شده و خیلی ها از طرح بشرا، طرح قرآنی بشرا در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم استقبال کردند و حضور پیدا میکنند، آگاه میشن از طرحهای مختلف، ثبت نام میکنند و در طول سال بهره مند میشن از این طرحها. اما بخش فاف و اجاب هم مثل همیشه با حضور پرشور مردم و استقبال پرشور بانوان محصولات حوزه پوشاک اسلامی رو که بارها عرض کردم، تمام این محصولات با طراحی و هنرنمایی و تولید هنرمندان کشورمون در عرصه پوشاک هست آماده میشه و در اختیار مخاطبان قرار میگیره با قیمت مناسب. و این فرصت هم تا پایان نمایشگاه یعنی 14 فروردین مهیاست. علاقمندان در این یکی دو روز باقی مونده فرصت دارن و میتونن که از این بخش هم استفاده بکنن. امشب مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان در مصلای بزرگ امام خمینی هم برگزار میشه. به همین دلیل ساعت کار نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امشب تا ساعت 22 ده شب و بعد از ساعت 10 شب دیگه مخاطبان و علاقمندان آماده میشن برای حضور در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان. میدونم زمان محدود هادی جان، خبرهای مفصلتر و گفتگوهای مفصلتر رو موکول میکنم به برنامه شهر قرآن ساعت 19:30 که انشالله کنار شما و شنوندهای خوبمون خواهم بود. اگه سوالی هست در خدمتم.
ارادتمندیم، خیلی ممنونم از شما و انشالله که همیشه موفق باشید. صدای شما رو شنیدم و انرژی گرفتیم و انشالله که همه در پناه قرآن باشیم و این ارتباط با قرآن و قرآنیان عزیز و رادیو قرآن همیشه توفیق ما باشه. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای عبیری.
زنده باشی. ممنونم از شما. التماس دعا یا علی.
یا علی، خیلی ممنونم. سلامت باشید و خدا رو شاکریم که در این لحظات و ساعات و آنات در خدمت شما دوستان و سروران بزرگوار هستیم در آستانه یکی دیگر از لیالی احیا که امید شب قدر ازش میره. گفت ناامید از در رحمت به کجا باید رفت، یارب از هر چه خطا رفت هزار استغفار. شب استغفاره و اگر خوب گوش کنیم در همه مأذنه ها و همه مساجد و تکایا نام و یاد امیرالمؤمنین هست و یک صدای خاص، صدای نیایشی که میگوید الهی به علی به علی به علی. بله، صدای نیایش عنوان برنامه است که الان منتظر هستید که مطمئنن بشنوید این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما.
آیا حاجت خواهنده ای هست؟ آیا توبه کننده ای هست؟ آیا کسی هست که بیاید به پیشگاه مقدس حق و از خدا بخواهد، آمرزش بخواهد، حاجت بخواهد، هر چی که دلش میخواد بخواد و خدا وعده استجابت داده؟ آقا جان،
وقال ربكم ادعوني
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو.
صدای نیایش.
الهی و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفت را اشغال می کنم؟ پس به کرامتت بگذر. علی کیست؟ علی کیست؟ ذوالفضل والامتنان. علی کیست؟ ذوالحکمت والبیان. علی کیست؟ آیینه ذوالجلال. علی کیست؟ ذوالرأفت والامان. علی کیست؟ معنای توحید محض. علی کیست؟ مسجود روح و روان. علی کیست؟ اسمای حسنای حق. علی کیست؟ الله را ترجمه
فضل و آقا هیدر 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 از غم پریشانم علی گویم علی گویم من از غم پریشانم علی گویم علی گویم مگر از شوق گریانم علی گویم علی گویم اگر از شوق گریانم علی گویم علی گویم نه تنها ما علی گویی داور هم علی گویم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام خدمت همه اونهایی که دلدادگان حق هستند و به واسطه این دلدادگی حق محض و حق به تمام تجلی یافته در وجود انسانی که علی ابن ابی طالب علیه آلاف و طیب و سنا رو هم هست دوست می‌دارند و به او ارادت می‌ورزند و عشق می‌ورزند. اون کسی که با حق هیچ دشمنی و عنادی نداره، حتی اگر که با آیین و مذهب و دین دیگری باشه، نمی‌توانه در مواجهه با چنین وجود مملو و از حقی انکار داشته باشه و حقیقت او رو تایید نکنه. سلام به همه اونهایی که روزه‌دار هستند به نام مبارک حضرت حق و به آبروی آبروداران درگاهش، همچون مولا و آقامون امیر المؤمنین که چون این روزی همچنان در بستر بیماری بودند و مجروحیت و یواش یواش دیگه احوال آقا احوالی می شد که اهل منظر لحظه به لحظه دلشون بیشتر می لرزید، لحظه به لحظه برای واقعه عظیم آقا اونها رو آماده می کرد. هر بار که کسی می آمد تا موقعی که امکان این بود که کسانی به ملاقات حضرت بیان از اصحاب، حضرت یکی از چیزهایی رو که می گفت من دیروز با شما هم صحبت و همراه بودم و امروز عبرت و پندی هستم برای شما. علی خیبرگشا، علی حیدر، حیدر کرار، او که مستمر بر صفه دشمنان میزد بی هیچ حراسی و زرهش پشت نداشت، اون عظمت مطلق حالا اینطور رو به مرگ و ملاقات خدا حتی نمیتواند بدون کمک دیگری بنشیند و نیمخیز بشود. پناه بر خدا. هرچند که عظمت روح امیرالمؤمنین همچنان جاری و باقی است، آنچنان که در تمام تاریخ و حتی در زمانه ما و بعد از ما تا تاریخ تاریخ است و جهان جهان است، نامش به بلندی و عظمت برده خواهد شد.
سلام به هر کس دل داده حق است و دل داده علی است.
زینت دوش نبی
حالا که مناسبت این روزها آقا و مولامون امیرالمؤمنین هست و ولی اعظم خداست، یه نکته‌ای به ذهنم رسید که میتواند که از مهمترین بهانه‌های همدلی باشه تو این روزها. میدونید ما یک دلی داریم و یک جانی داریم که این با این که فقط مثلا فرض کنید که جسممون رو حمام میکنیم، پاکیزه میشه، معطر میکنیم، لباس خوب برش میپوشیم، هر چی دستمون برسه سعی میکنیم مرتب باشیم، تمیز باشیم، جسممون سالم باشه، دکتر میریم اینور اونور، خلاصه از نشانه هایی که هست سعی میکنیم سلامت ظاهری و جسمانیمون رو و بلکه حتی زیبایی و آراستگیش رو بهش برسیم و توجه بکنیم. اما اون دله از این چیزایی نیستش که بشه به این سادگی و با این ابزارها به اصطلاح کارشو را انداخت، حالشو خوب کرد. خیلی موقع هم اتفاقا ما کارهایی کردیم و فکرهایی کردیم و رفتارهایی کردیم و گفتارهایی داشتیم که حال دلمونو اتفاقا بدتر کرده. سبکی از زندگی رو خدای نکرده بعضی همون داشتیم، یا عدم رعایتهایی داشتیم که دلمونو به اصطلاح میرانده یا لااقل مریض کرده خدای نکرده. اون کسی که میتواند آگاهی داشته باشد به دل، به ضمیر انسان، به قول قرآن به ذات صدور، به آنچه که در درون سینه هاست و ذات و عمق سینه ها و جان هر کسی هست، تنها و تنها خداست و خدا به بعضی از بندگان برگزیدش تحت عنوان ولی خودش این اجازه رو داده که اونها همین دسترسی رو داشته باشن به اذن حضرت حق. برای همین یه کسی مثل ابن المرجم وقتی که حضرت در مقابلش قرار میگیره و حضرت میگه آیا من بد امامی بودم، اهل علم گفتن که این پاسخ که او برگشت گفت آیا تو شقی رو میتونی مگه نجات بدی، این بیشتر نشانه شقاوتش هست که نمیفهمه اتفاقا در مقابل کسی است و آقا در راه جلو پاش میگذره، در مقابل کسی است که تنها کسی در عالم هستی اون لحظه بود که میتوانست بعل شقی رو تبدیل به سعید بکنه به اذن خدا، راه جلو پاش بگذره. او مظهر یا من یبدل السیئات بالحسنات هست. خب حالا که اینطور هست به بهانه ایام و روزهایی که منسوب ویژه به وجود مقدس حضرت آقا و مولامون امیرالمؤمنین هست، به این فکر کنیم، به این فکر کنیم، به این داستانی که به شدت مبتلا به هممون هست و همه باید بهش توجه داشته باشیم. آقا اگر دل من و شما مریض باشه، حالا در تاش صحبت کردیم یه روز دیگر یا جایی زد خام توضیحات دادن که چه نشانه هایی هست که نشون میده دل و قلب ما سالمه یا خدای نکرده گرفتار و مریض هست. اگر که به هر روشی معلوم شد که قلب مریضی داریم یا خدا نکرده گوشه هایی از جانمون تیرگی فرا گرفتدش و مبتلا هست، چی کار باید بکنیم برای اینکه این قلب از این بیماری رها بشه؟ دکترش کیه؟ دواش چیه؟ راه درمانش چیه؟ طول درمانش چطوره؟ قلب مریض رو، قلب بیمار رو، قلب آلوده رو چطور بایستی که درمان کرد و زنده کرد؟ جان مرده رو چطور بایستی به چه ابزار و اسبابی بایستی که به اذن خدا زنده کرد؟ 3100 شماره پیامک، 220-430-17، 220-51-632 شماره تلفن های رادیو قرآن و قرار بیقراران.
اینک لا تس مع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
خب امروز یه مناسبت مهم دیگر رو هم داشتیم در تاریخ شمسیمون که روز 12 فروردین و روز برگزاری همه پرسی و رفراندوم به اصطلاح انتخاب نظام حکومتی پس از سرنگونی نظام سلطنتی و استبدادی شاه ملعون و ایادیش بود و از اتفاقای بسیار درجه یک و بی نظیره، نه کم نظیر و بی نظیر، در هیچ انقلابی از انقلابهای قرون اخیر مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه، در واقع انقلابهای مختلفی که در سراسر جهان اتفاق افتاده، انقلاب چین و جاهای مختلف، شما این رو اصلا سراغ ندارید که در واقع به این سرعت انقلابیون انقیاد کنند به این که آقا نظر اکثریت مردم حکم فرما بشه و هر آنچه اکثریت مردم پذیرفتند بشه قاعده و دستورالعملی که بقیه اجزای این نظام بر اساس اون حرکت کنند. و الحمدلله رب العالمین ملت ما و مردم ما نظامی رو برگزیدند که راه هر گونه استبدادی رو تا موقعی که این قانون هست بست. یعنی هر کسی هم که خدای نکرده جایی در کوچک یا بزرگ این مملکت استبداد رأی بخواد به خرج بده، بنابر این قانون دستش رو هست و مورد پسند مردم ایران نخواهد بود. خداوند انشاءالله این نظام رو حفظ بفرماید در پناه خودش. این روز روز عزیزی است برای ایران عزیز و گرامی.
ملت ایران مفهوم و مضمون 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی رو باید خوب درک کنه. آحاد مسلمانهای سراسر جهان باید معنای روز 12 فروردین رو بفهمن، بدونن این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه، روز قطع شدن امیدهای دشمن به دفن دین و دفن اسلام و قرآنه. و جمهوری اسلامی این روز بزرگ، این آراء عظیم، این حکومت الهی، این ثبات و استقامت مردم در دفاع از این موهبت خدایی، امیدهای اونها رو مبدل به یقین کنه. سر بلند از ایمان، انقلاب ایران، سر بلند مانده در خزان دوران، سر بلند از ایمان، انقلاب ایران، سر بلند مانده در خزان دوران، پیروه رهبر در ره امامی، روی چشم دشمنان ایران تا ابد مانی، در ره شهیدان روی چشم دشمنان ایران تا ابد مانی، در ره شهیدان زنده باد نام ایران ما، ایران ما.
جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد ابوالقاسمی یا حاج ابوالقاسم از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و از اساتید حضور دانشگاه قبول زحمت کردن به مناسبت روز شریف 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی در ارتباط تلفنی با ما هستند و صدای نیایش خدمت شما جای حاج ابوالقاسم عرض ادب و سلام میکنم و ایام بخیر و طاعات قبول، عزاداری ها هم مقبول حضرت حق باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن و آرزوی قبولی اعمال و عبادات.
سلامت باشین، خیلی ممنون که قبول زحمت کردید. آجاها یکی از موضوعاتی که به هر صورت برای هر نظامی به شدت مطرح هست و در واقع جزء چیزهاییست که باید براش پاسخ داشته باشه جامعه‌ای که یک نظامی رو پسندیده، مخصوصا اگر در یک موقعیت مثل موقعیت جمهوری اسلامی و به طور خاص کشور عزیزمون ایران باشه که فکر میکنم که هیچ کشور دیگری، هیچ نظام دیگری در طول تاریخ به این شدت مورد هجمه و در واقع دشمنی نبوده و نیست. توطئه‌های مختلف از اطراف، از گروه‌های مختلف و شرایط مختلفی که هست. یکی از مهمترین سوالاتی که برای همچین شرایطی ایجاد می شود این هستش که آقا ما یه چیزی رو انتخاب کردیم و دوست داریم که این جمهوریت و این اسلامیت دو رکن جدی این نظام مورد توجه جدی باشه، اما این مثل هر اتفاق دیگری، مثل هر نظام دیگری آفات و آسیب هایی می بینه و درگیر گرفتاری هایی می شه. برای حفظ این نظام چه باید کرد؟ و به طور خاص مردم در کنار مسئولین چه وظایفی دارن برای اینکه این نظام حفظ بشه و انشالله متصل به ظهور حضرت حجت علیه الله تعالی و سنا بشه؟
بله، از کنم محضر شما که اولا تبریک عرض میکنم روز 12 فروردین رو، که این روز خب روز جمهوری اسلامی هستم.
بله،
اشاره کردید،
عرض کردم.
در سال 58 مردم با حضور یک پارچه پای صندوق‌های رای بیش از 99% مردم رأی مثبت دادن از کسانی که شرکت کرده بودن و حدود 97% مردم هم در انتخابات شرکت کردن. یک انتخابات بی‌نظیری بود این انتخابات. در پاسخ به سوال حضرت عالی، من به این نکته اشاره می‌کنم که عناصر قدرت بخش برای نظام ما دو عنصر اصلی هست.
بله،
عنصر اول عنصر مردمه، یعنی مردمن که مایه اقتدار این نظام بودن، هستن و خواهند بود. در تمام صحنه ها مایه حضور چشمگیر و حتی اکثری از مردم مشاهده میکنیم، چه در انتخابات ها که بیش از 40 انتخابات در طول این 40 سال در کشور برگزار شده، چه در عرصه های بازندگی کشور. دفاع مقدس رو مردم اداره کردن و دفاع از حرم توسط جوانهای همین مردم انجام گرفت. امروز هم رشد اقتصادی کشور که ما شاهد رشد خوبی در این دولت هستیم، الحمدلله چرخ‌های اقتصادی کشور به گردش در آمده، این مرهون تلاش‌های مردمه. جوانان، کارگران، کارمندها در بخش‌های مختلف، بخش صنعتی، بخش اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و امثال اینها، کارهای بزرگی که در کشور تو این چند سال رخ داده همش توسط مردم بوده. و طبیعتاً برای استمرار قدرت کشور این حضور یک پارچه مردم لازم و ضروری است. اینجا من میخوام خواهشی بکنم و توصیه بکنم به مسئولین محترم که اول باید قدر این مردم رو دانست، ثانیاً باید فرصت رو برای نقش آفرینی بیشتر مردم فراهم کرد. ما شاهدیم در عرصه‌های اقتصادی بعضی از مردم بخوان تولید بکنن، بخوان فعالیت‌های تولیدی داشته باشن، گله‌مندن. سازوکارها اونطور که باید روان نیست که مردم به راحتی بیان و در این زمینه نقش آفرینی بکنن. دومین عنصر از عناصر اقتدار نظام ما عنصر ولایت هست، عنصر در واقع ارتباط با دین و حاکمیت دین در این کشور هست. این از عناصر مهم اقتدار ماست و نقش مردم در کنار نقش آفرینی نهاد دین که جمهوری اسلامی رو پدید آورده، از نظام ما یک نظام منحصر به فرد در جهان معاصر پدید آورده، نظامی که در عین تکیه بر آراء مردم اما یک باورهای بنیادینی دارد که این باورهای بنیادین به مثابه یک لنگر ثبات حرکت مستقیم کشور در اون مسیر رو که از روز اول آغاز کرده تضمین کرده. یعنی این حرکت انقلابی و این حرکت خروشان در چارچوب ارزش‌های الهی و ارزش‌های اسلامی، از روز اول امام ما از فلسطین دفاع کرده، امروز بعد از 44 سال داریم از فلسطین دفاع میکنیم. این حرکت مستمر و رو به یک نقطه مشخص در سایه اسلامیت نظام داره اتفاق میفته، در سایه استقرار ولایت و ولایت فقیه در این کشور داره اتفاق میفته. این هم عنصر دوم از عناصر مهم اقتدار کشوره. من به نظرم برای اینکه این اقتدار بماند باید عنصر ولایت رو هم ما تقویت بکنیم و کمک بکنیم، هممون دست به دست هم بدیم در